براق دارد و پشت برگ‌ها نیز برنگ سفید یا خاکستری است. طول برگ‌ها حدود 5 تا 7.5 سانتی متر است. میوه هر را بادامی شکل است و به یک خامه باریک منتهی می شود. ریشه های زانویی شکل منظمی ندارند. گل هر را از فرط کوچکی ناپیدا و غیر محسوس است. گلیست برنگ طلایی با 4 گلبرگ که هر گلبرگ فقط چند میلیمتر طول دارد. با عطر شیرین و خنک که تا شعاع چند متری اطراف آن پراکنده می شود. هر را فواید زیادی دارد، از جمله شیره درون آوندهای آن بر بیماری خشکی که بیماری پوستی شایع در منطقه هرمزگان است تأثیر قابل توجهی دارد. جنگل هر را بر دریا و آب شور قرار دارد و این سازش با آب شور و شرایط نامناسب از هر را یک گیاه استثنایی ساخته است. بهترین نوع هر را از نظر رشد ارتفاع در نزدیکی جزیره قشم در قلب آبهای خلیج فارس است که جنگل انبوهی را با وجود آورده است. از راه خشکی راهی به درون جنگل نیست و تنها راه دیدن آن راه آبی است. برای تماشای این جنگل باید با ناخدایان پرتجربه همراه شد، زیرا فقط اونا میتونن آبراهه‌های کوچک و متعدد جنگل را شناسایی کنند. این جنگل ها اکوسیستم های کاملا ویژه‌ای دارد و اجتماعات گیاهی و جانوری آن در شرایط خاصی میتواند شکل بگیرد. جنگل های هر را در حفظ تنوع زیستی منطقه نقش مهمی دارند. وجود جنگل ها از تخریب سواحل در برابر امواج و طوفان ها جلوگیری می کند و با سیستم ریشه‌ای خاص درختان علاوه بر تثبیت رسوبات حمل شده از جابجایی اونا جلوگیری می کند. جنگل های هر را همچنین مانند فیلتری ذرات معلق آب را در خود نگه می دارند و از راهیابی آنها به دریا و در نتیجه تأثیر سو بر آبسنگ های مرجانی جلوگیری می کنند. بسیاری از آبزیان نیز مراحل اولیه رشد و تکثیر خود را در این جنگل ها سپری می کنند. بر اساس اطلاعات موجود 80% آبزیان خلیج فارس دوره تخمریزی خود را در این منطقه می گذرانند. وجود توده جنگلی مانگرو در پهنه آبی خلیج فارس این اکوسیستم را مهد زیست انواع گوناگون آبزیان، پرندگان، دوزیستان و خزندگان کرده است. حدود 14 گونه پستاندار، 110 گونه پرنده و جمع کثیری از ماهیان و سایر آبزیان تنوع زیستی قابل توجهی را در این منطقه به وجود آورده است. از میان پرندگان میتوان با مرغ ماهیخوار، هواسیل، لکلک، مرغ سقا، مرغابی و مرغ دریایی اشاره کرد. در این منطقه 5 گونه مار نیز شناسایی شده که مارهای دریایی از آن جمله هستند. مارهای دریایی از زیستگاه‌های آبی هر را برای تغذیه، زاد و ولد و گذران روز بهره می‌گیرند. تراکم این جانوران به خصوص در آب‌های گلالود زیاد است. در منطقه هر را یک گونه مار خشکزی با نام مار جعفری وجود دارد که در سواحل شمالی این منطقه دیده می‌شود. از دیگر خزندگان زیستگاه‌های آبی هر را هم میتوان به 2 گونه لاک پشت سبز و لاک پشت منقار عقابی اشاره کرد که هر 2 گونه در خطر انقراض هستند. از پستانداران ذخیره‌گاه هر را هم میتونیم به روباه، شغال، خرگوش و گای کفتار اشاره بکنیم. موش سیاه هم گونه است که با جنگل‌های هر را سازگار شده و لانه خود را روی درختان هر را و میان شاخ و برگ‌های انبوه می‌سازد. جربیل بلوچستان نیز از پستانداران این منطقه است که جثه کوچکی دارد. شبانه فعالیت می کند و در روز کمتر مشاهده می شود. لانه خود را در خاکهای نرم زیر بوته‌ها حفر می کند و از میوه و جوانه گیاهان تغذیه می کند. زمانی که آب در بالاترین حد خود قرار دارد، پستاندارانی مثل دلفین‌ها و پورپوز بی‌بالا نیز برای استفاده از امکانات موجود و فعالیت‌های بیولوژیک زادآوری وارد آبراه‌های این جنگل می‌شوند.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم.
ایران، قلب من تو دستم واسه توست،
ایران،
جان من خلیج فارس توست،
ایران، قلب من تو دستم واسه توست،
ایران،
جان من خلیج فارس توست.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @رادیودری مشهد. در برنامه امروز با معرفی یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران زمین میپردازیم، ذخیره‌گاه هرام. با ما در ادامه برنامه همراه باشید. در محدوده سپر حفاظتی و منطقه بین‌المللی ذخیره‌گاه زیست‌کره هرا مجموعاً 52 آبادی با جمعیت 30500 نفر وجود دارد. منطقه آزاد قشم در جوار ذخیره‌گاه ایجاد شده و حدود 15 کارگاه لنج سازی و چند کارگاه صنعتی در این منطقه وجود دارند. بومیان منطقه جنگل‌های هرا اقوامی از نژاد آریایی و فارسی زبان هستند که با گویش بندری تکلم می‌کنند. دین این اقوام اسلام و مذهب اونا شیعه یا سنی است. ویژگی بارز فرهنگی و تاریخی بومیان این ذخیره‌گاه وابستگی اونا به منابع آبی است. سالیان سال است که بومیان این منطقه با ماهیگیری و زندگی روی آب امرار معاش می‌کنند. اونا در ساخت قایق و کشتی مهارت دارند و با چوب‌های مخصوص لنج‌هایی به طول 40 متر می‌سازند. شغل بومیان در هسته مرکزی به صورت محدودی ماهیگیری و سرشاخه‌زنی مانگروها برای تامین علوف است. البته شغل آنها عمدتاً ماهیگیری، داد و ستد، کشاورزی، دامداری، لنج سازی و ساخت صنایع دستی است و در منطقه بین‌المللی علاوه بر این مشاغل صنایع کارگاهی نیز رواج دارد. دوستان عزیز، حفاظت از جنگل‌های مانگروی هرا در سراسر دنیا به عنوان مهمترین کانون‌های تنوع زیستی مورد توجه است. در حالی که این جنگل‌ها امروزه در معرض تهدید ناشی از انواع فعالیت‌های انسان قرار دارند، تخریب جنگل‌ها و تبدیل اونا به سایر کاربری‌ها و از همه مهمتر آلودگی‌های دوسویه آب و خشکی از جمله عوامل تهدیدکننده این زیستگاه‌های حساس و مهم هستند. در سالهای اخیر فشارهای ناشی از رشد جمعیت در جزیره قشم موجب شده میزان برداشت محلی از این جنگل‌ها افزایش پیدا کند. علوفه چینی از شاخ و برگ درختان هرا از عادی ترین این مصارف است. از دیگر مخاطرات و عوامل تهدید کننده منطقه می توان به قطع درختان هرا برای سوخت یا تعلیف دام، ورود آلودگی های نفتی در اثر تردد کشتی ها در این منطقه، خشکسالی و ورود گونه های غیر بومی جانوران از قبیل موش اشاره کرد. و دلیل اهمیت این ذخیره‌گاه با ارزش، جمهوری اسلامی ایران با همکاری بومیان تلاش می‌کند با کاهش عوامل تهدید از این زیستگاه مهم بین‌المللی حفاظت کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا با پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضربه فنی شد و با همه جنایاتش نتوانست این شکست سنگین را جبران کند و در آینده هم نخواهد توانست. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار صمیمانه مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراسیایی هانگژو و جمع دیگری از قهرمانان، ورزشکاران، پیشکسوتان و فعالان عرصه‌های ورزشی و بیان نوعی جمع‌بندی از حوادث اخیر غزه در قالب یک تعبیر ورزشی پرداختند و گفتند رژیم صهیونیستی در حادثه طوفان الاقصی ضربه فنی شد و حماس نه با عنوان یک دولت و کشور با امکانات زیاد بلکه با عنوان یک گروه مبارز توانست رژیم غاصب صهیونیست را با آن همه امکانات ضربه فنی کند. ایشان با اشاره به ناتوانی صهیونیست ها برای خارج شدن از زیر بار فشار و ننگ این شکست مفتزهانه افسودند. آنها برای جبران در شفاخانه ها و مکاتب غزه قدرت نمایی می کنند، اما این کار مشابه کار ورزشکاری است که در میدان شکست خورده اما برای تلافی با حمله به طرفداران تیم مقابل با آنها فحاشی و کتک کاری می کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که باخت سنگین رژیم صهیونیستی با این جنایات جبران نخواهد شد گفتند بدانند که این ظلم و بیرحمی ها بی پاسخ نخواهد ماند و بمباران ها عمر رژیم غاصب را کوتاه تر خواهد کرد. ایشان با اشاره به خودداری تحسین برانگیز ورزشکاران ایرانی از مسابقه با نمایندگان رژیم صهیونیستی افزودند امروز همه دنیا علت این کار ورزشکاران ایرانی را فهمیدند، چون آن افراد برای یک رژیم جنایتکار و تروریست به میدان می آیند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با انتقاد شدید از مسئولان مراکز جهانی ورزش که تحت تسلط قدرت های مستکبر قرار دارند افزودند آنان که در اقدام سیاسی به بهانه جنگ یک کشور را از حضور در همه میادین ورزشی محروم می کنند اکنون حدود 5000 کودک شهید فلسطینی را نادیده می گیرند و به بهانه پرهیز از دخالت سیاست در ورزش رژیم صهیونیستی را به علت نسل کشی و جنایات جنگی محکوم و محروم نمی کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با قدردانی از ورزش باستانی زیبای تعدادی از نوجوانان و جوانان در آغاز دیدار گفتند همان گونه که سالهای قبل به مسئولان ورزشی گفته شد ورزش باستانی ظرفیت تبدیل به یک ورزش بین المللی را دارد و باید در این مسیر تلاش شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
دبیر کل جنبش حزب الله لبنان در دیدار با رهبران جنبش حماس، مواضع و امکانات موجود در جبهه‌های مقاومت و ویژه در باریکه غزه را ارزیابی کرده و در خصوص تداوم همکاری‌ها و هماهنگی‌ها تا رسیدن به پیروزی تاکید کرد. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان صبح امروز با خلیل الحیه معاون جنبش حماس در غزه و اسامه همدان از رهبران این جنبش دیدار و گفتگو کرد. بر اساس این گزارش این دیدار با هدف ارزیابی مواضع و امکانات موجود در جبهه‌های مقاومت و ویژه در باریکه غزه انجام و در آن بر اهمیت تداوم همکاری و هماهنگی دائمی با حفظ صلابت و ایستادگی در جهت رسیدن به پیروزی موعود تاکید شده است. بامداد امروز چهارشنبه بعد از گذشت 47 روز از آغاز عملیات طوفان الاقصی توسط جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس علیه رژیم صهیونیستی دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کابینه تل‌آویو گزارش داد دولت با توافقی که آزادی برخی از بازداشت شدگان در غزه را تضمین می‌کند، رأی مثبت داد. حزب الله لبنان مقر پشتیبانی رژیم صهیونیستی را هدف قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان صبح امروز در بیانیه‌ای از حمله به گروه پشتیبانی رژیم صهیونیستی در هنگام اجرای عملیات سیانت از تجهیزات صهیونیستی در مقر بیاز بلیدا در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. در بیانیه حزب الله لبنان آمده است مقاومت اسلامی لبنان در واکنش به جنایات اشغالگران اسرائیلی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین در باریکه غزه و مقاومت قهرمانانه آنها تعدادی از صهیونیست‌ها را هدف حملات خود قرار دادند. بزرگترین نماد مسجد الاقصی واقع در شرق افغانستان به دست مردم این کشور افتتاح شد. بزرگترین نماد مسجد الاقصی روز گذشته در شرق افغانستان در بزرگراه کابل جلال آباد به دست مردم این کشور افتتاح شد. از زمان آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، دو نماد مسجد الاقصی در سطح افغانستان ساخته شده است. پیش از این هم همزمان با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، برای نخستین بار یکی از میادین اصلی شهر کابل با نمادی بزرگ از مسجد الاقصی مزین گردیده بود. در مراسم روز افتتاح این نماد، هزاران تن از مردم شرق افغانستان با حمله بیرق‌های فلسطین و با آتش کشیدن بیرق‌های رژیم صهیونیستی بار دیگر همگام با سایر ملت‌ها انزجار خود را از حملات ددمنشانه و وحشیانه رژیم صهیونیستی ابراز داشتند. حکومت طالبان در واکنش به ارزیابی اخیر سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان اعلام کرد امارت اسلامی هرگز اجازه مداخله در امور داخلی این کشور را به دیگران نخواهد داد. طالبان در بیانیه تصریح کرد حکومت آنها موظف به در نظر گرفتن ارزش‌های مذهبی و منافع ملی است و به هیچ فردی اجازه دخالت در امور داخلی این کشور را نخواهد داد. در ادامه این بیانیه ادعا شده است از زمان پایان جنگ زنان افغانستان قادر به تضمین اساسی ترین حقوق خود بودند. طالبان افزوده است همکنون حدود 23.4% کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دهند و تعداد قابل توجهی از زنان افغانستان با عنوان رهبران در کسب و کارها، بازرگانی و بخش‌های تولیدی مشارکت می‌کنند. در ارزیابی اخیر 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از اوضاع افغانستان آمده است حقوق اساسی زنان و دختران از جمله حق تحصیل و کار، حضور در جامعه و مشاغل سیاسی نه تنها از الزامات پایه‌ای دولت است، بلکه برای ساختن ظرفیت توسعه درازمدت، رشد اقتصادی، صلح و امنیت ضروری است. در ادامه این ارزیابی تصریح شده است هر گونه ادغام مجدد رسمی افغانستان با سامانه‌ها و مؤسسات جهانی نیاز به مشارکت و رهبری زنان افغانستان دارد. رئیس اجرایی اتاق مشترک بازرگانی افغانستان پاکستان از ترخیص نشدن 3000 کانتینر توقیف شده تاجران افغانستانی در بندر کراچی خبر داد. نقیب الله صافی رئیس اجرایی اتاق مشترک بازرگانی افغانستان پاکستان اعلام کرد با وجود وعده مقامات اسلام آباد تاکنون هیچ کانتینری از کراچی ترخیص نشده است. نقیب الله صافی تصریح کرد پس از این دستور دولت پاکستان بار دیگر به مقامات بندر کراچی دستور داده است که منتظر بمانند. دولت پاکستان 15 میزان اعلام کرد تاجران افغانستان پیش از ترخیص کالاهای ترانزیتیشان از بندر کراچی و مقدار قیمت کالاها ضمانت بانکی و برای شماری از کالاها که احتمال قاچاق آن به داخل پاکستان وجود دارد 10% از ارزش کل کالا مشمول مالیات می شود. با گفته مقامات اتاق مشترک بازرگانی افغانستان پاکستان در بخش تجارت ترانزیتی مالیات وجود ندارد، اما اسلام آباد 10% مالیات به این کالاهای تاجران افغانستان وضع نموده است. دولت پاکستان این تصمیم را با دلیل فروش قاچاقی کالاهای ترانزیتی بازرگانان افغانستان در داخل پاکستان اتخاذ کرده است. اما نورالله مبارز عضو اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری طالبان در ولایت ننگرهار میگوید این ادعای پاکستان واقعیت ندارد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
تشکر می‌کنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری ما را همراهی می‌کنید. خب در این لحظه تکرار برنامه از تهران تا کابل را تقدیمتان میکنیم.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به تأکید مسئولان و کارشناسان ایرانی و افغانستانی به استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک و همکاری‌های اقتصادی، منافع استفاده از بندر چابهار ایران برای افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، همانطور که در برنامه قبل هم به اطلاع رساندیم، عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان پیشتر برای دیدار با مقامات ایرانی، تمدید قرارداد برق بین ایران و افغانستان و بازدید از نمایشگاه تخصصی بین المللی برق به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. او در دیدار با آرش کردی رئیس عمومی شرکت توانیر ایران خواستار کاهش تعرفه انرژی برق وارداتی از ایران شد. دو طرف درباره تحکیم همکاری های دو کشور در زمینه انرژی برق هم گفتگو کردند. آقای منصور در جمع خبرنگاران در تهران در مورد سفرش به جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
هدف ما آمدن به جمهوری اسلامی ایران همی بود که ما تمدید قرارداد بکنیم و هم به تعرفه بحث صورت بگیره. تصادفاً اینجا همی نمایشگاه صناعت برق هم افتتاح شده بود، ما هم دعوت کرده که اینجا بیایی. خوب شد که اینجا آمدیم و از تجاربی که اینا دارم ما باید استفاده بکنیم. ما واقعیت مهمی است که در افغانستان ما نیاز به بیشتر انرژی برق داریم و ما تلاش میکنیم که از جمهوری اسلامی ایران و از تاجیکستان و ازبکستان تجاربی ما باید بیاموزیم، چی در بخش آبی، چی در بخش خورشیدی، چی در بخش بادی، که ما چی طور بتوانیم که ما خود کفا بشیم و خودی در افغانستان همین برق باید ما تولید بکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت حکومت طالبان برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه روابط اقتصادی با ایران ابراز تمایل کرده و فرصت سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده است. محمود سیادت در گفتگو با رسانه ها با اشاره به حضور هیئت بلندپایه اقتصادی حکومت طالبان در ایران در هفته های گذشته افزود این هیئت نشست هایی با تجار ایرانی و اعضای اتاق مشترک ایران و افغانستان برگزار کرد که با توجه به تغییرات مثبت در شرایط اقتصادی افغانستان اهمیت خاصی برای فعالان اقتصادی ایران داشت. وی اظهار کرد ایران میتواند در بازسازی افغانستان مشارکت کند و سود و منفعت خود را از بازار افغانستان به دست آورد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان با اشاره به چندین دهه جنگ و درگیری داخلی و خارجی در افغانستان و ناامنی در این کشور اظهار کرد در آن دوران بوروکراسی پیچیده حاکم و دخالت شدید نیروهای بیگانه شرایطی را ایجاد کرده بود که امکان سرمایه گذاری به ویژه در شهرک‌های صنعتی، بخش معدن و زمین‌های کشاورزی افغانستان وجود نداشت. شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارد، اخیراً ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، در صدر یک هیئت 30 نفره با هدف دیدار و رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی با ایران سفر و با مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر کرد. محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی سفیر و نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به سفر اخیر هیئت اقتصادی حکومت طالبان به ایران گفت: اکنون با شرایطی که در داخل افغانستان فراهم شده، زمان حضور سرمایه گذاران ایرانی در داخل افغانستان و مشارکت با سرمایه گذاران افغان برای تولید در داخل این کشور است.
ببینید، من پیشنهاد میکنم به همه سرمایه گذاران و به خصوص تولید کنندگان محترم، الان دقیقا میشه گفت زمانهای اول انقلاب ما رو در نظر بگیرین که ما یه وابستگی شدیدی به کالاهای خارجی داشتیم. ببین، ما الان زمان حضورمون در افغانستانه، زمان انتقال تکنولوژی ها و یا مشارکت با سرمایه گذاران سرمایه داران افغانستان برای تولید در افغانستان. سیاستی که در کشور افغانستان داره اجرا میشه بحث حمایت از صنایع داخلی کشور افغانستان، یعنی اگر محصولی در کشور افغانستان حتی اگه بالای 20% گرونتر از محصول وارداتی باشه، موظفن دستگاه دولتی از اون محصول خریداری بکنن و تعرفه ها برای کالاهای وارداتی مشابه واردات تولید داخل داره افزایش پیدا میکنه. پس نیاز ما صنایع برخی از صنایع رو به داخل با مشارکت سرمایه گذاران افغان، به خصوص در بخش تراکتور سازی، در بخش دارو، در بخش مواد غذایی، در بخش های دیگه به داخل کشور افغانستان بریم. الحمدلله امنیت در کشور افغانستان اتفاق افتاده. ما در طول چندین دهه گذشته زندگی هامون عین دو تا برادر شکل گرفته. درست یه خط سیاسی کشیده شده، ولی اگر آدم های خوب تجارت کرده باشن به این مشکلات نخوردن. بله، بعضا یه اتفاقاتی افتاده که تو همین کشور خود ما هم دو تا برادرم با هم دیگه مشکل پیدا میکنن، ولی تو بحث تجاری ما فارغ از مسائل سیاسی، خواست این هیئت گسترش روابط، حمایت از تجار، هر تجاری. من تو جلسه آقای وزیر بودم، جلسه دوستان وزرای دیگه هم بودن در کابل که 80 نفر رو فرستادیم تو افغانستان، گفتم ما لحظه ای اگر کسی مشکلی پیدا کنه تماس میگیریم و کارو حل میکنیم.
محمد مهدی جوانمرد قصاب بود، مشاور اقتصادی سفیر و نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. علی بهادری جهرومی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، در اظهاراتی در جمع خبرنگاران با اشاره به اشتراکات فراوان میان دو کشور افغانستان و ایران در بخش‌های مختلف گفت: هیئت اقتصادی طالبان هم به منظور گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور و توسعه پایدار این روابط به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده بود.
با توجه به هم همسایگی دو کشور، هم پول زیاد مرز مشترک و این اشتراکات زبانی و فرهنگی که دارن، دو کشور خیلی تأثیر و تأثیر متقابل زیادی در حوزه‌های مختلف، هم امنیتی، هم اقتصادی، هم سایر همکاری‌های فرهنگی و همکاری‌های حوزه مختلف بر همدیگه دارن. این سفر هم در همین راستا، به ویژه حالا با محوریت گسترش روابط تجاری، به ویژه در زمینه‌های مواد معدنی، خدمات فنی مهندسی، صادرات و واردات کالا، استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی مسیر مشترکی که می‌تونه هر دو کشور داشته باشن و هدف‌گذاری‌هایی به منظور توسعه همکاری‌های دو جانبه در این حوزه‌ها بود، رایزنی‌های خوبی صورت گرفت، هم برای تکمیل کریدورها یا این راه‌های تجاری مشترک که می‌تونه از مسیر دو کشور بگذره، احیای جاده ابریشم گذشته باشه، هم تسهیلی که برای صادرات و واردات دو کشور در حوزه‌ای که مورد نیاز دو کشور هست صورت بگیره، به ویژه تسهیل و افزایش صادرات و واردات کشور افغانستان از طریق بندر چابهار که هم توسعه اقتصادی برای بندر ما رو به همراه میاره، هم نیازهای گمرکی اونها رو فعال میکنه. هماهنگی اولیه و رایزنی هایی شد برای 24 ساعته شدن گمرکات دو کشور، کمیته های مشترکی برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین کشور افغانستان در ایران ایجاد شد و توسعه پایدار روابط اقتصادی دو کشور به نوعی مد نظر بود که توسعه پایدار منطقه رو به همراه خواهد داشت و هر دو کشور هم مسائل مشترک هم زیاد دارن. مثلا یکی دیگه از محورهای مذاکرات مقابله مشترک با، عرض بکنم که، قاچاق مواد مخدر، چه تولید چه قاچاق مواد مخدر و اشتغال جایگزین برای کشاورزان مثلا کشور همسایه در این حوزه بود که بشه همکاری‌های مشترکی در حوزه‌های مختلف این چنینی تعریف کرد و انشالله این سفر و امثال این سفر هم خیلی مؤثر در توسعه همکاری‌های به ویژه اقتصادی مشترک خواهد بود.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. کارشناسان افغان روابط اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان را در پیشرفت اقتصادی هر دو کشور مؤثر می‌دانند. مخلص احمد، کارشناس و فعال اقتصادی افغان، در گفتگو با ما اظهار داشت در حالی که پاکستان مشکلات بر سر راه تجارت و ترانزیت افغانستان ایجاد می‌کند، گسترش روابط با ایران و استفاده از بنادر ایران مانند بندر چابهار برای تاجران افغانستان یک فرصت مناسب است.
سفر هیئت بلندپایه به زحمت معاون اقتصادی ریاست الوزرا به کشور همسایه ایران در بخش ترانزیت و ترانسپورت و تجارت یک دستاورد بزرگ است. هر چقدر که کشور افغانستان با هم کشورهای همسایه در مسائل اقتصادی اینا تفاهمات و توافقات را به میان بیارد، این در رشد اقتصاد و خصوصا در حمایه سکتور خصوصی و تاجران و زمینه کار و فرصت مؤثر تمام میشه. در این شب و روز که ترانزیت افغانا را دولت پاکستان با صدور یک اسارو در کراچی به توقف گذاشته، رفتن حیات به ایران و زمینه سازی سهولت ترانزیت اموال تجاری افغانستان از طریق بنادر کشور ایران، این یک دستاورد بزرگ گفته میشه، چون بارها جامعه تجاری مرکز در بخش ترانزیت با کشور همسایه پاکستان خلاف قرارداد ابتا مشکلات داشته و دائم ادعا و صدا بایی بوده که ما باید اگرای بدیل داشته باشیم. اگر پاکستان این تعذیرات خدا و این توقف ترانزیت ها را اموال ترانزیتی را در بندر کراچی دوام بده، تجار مجبور است که از رای بدیل و خصوصا رای که بر ما نزدیک است همین بندر چابهار است که باید استفاده کرد. بیشتر از یک ده هست که موضوع بندر چابهار و استفاده اموال ترانزیتی، انتقال صادرات و واردات اجناس از بندر چابهار تحت بحث گرفته میشه، ولی یک سلسله مشکلات تکنیکی فعلا هم وجود داره که تاجران افغانی باید این مشکل از رویشان برداشته شود، خصوصا در مورد انتقال پول از طریق بانک ها که وقتی که در اسناد انتقال اموال از طریق بندر چابهار و کشور ایران باشه، چون ایران از طرف کشور امریکا که در تعذیرات است پول ما در این مورد انتقال نمیشه، که دولت امارت اسلامی افغانستان و ایران با تفاهم با همکاری جامعه جهانی که تعذیرات باید بروی تاجرات بردارن. در پهلوی از یک سلسله مشکلات است که ما از کشورهای مختلف مسیر مستقیم شپنگ لین بندر چابهار نداریم که بالای ازی هم باید کار شوه، و فعلا ما میبینیم که برای تاجر افغانی نزدیکترین و ارزانترین و خوبترین راه کراچی است، ولی ای که کشور دوست همسایه پاکستان با تعذیرات و مشکلات داره که با صدور یک سارو بالای ترانزیت تجاره افغانستان وضع کرده سی هم کس قابل پذیرش نبوده، بالای تاجران دیتنشن دمریج توقف در بنادر برشان بسیار مشکل است و برشان تاوان بیشتر را بار آورده است، مجبور که تاجرا و حکومت افغانستان در انتقال اموال خود از رای بدیل که فعلا بر ما نزدیکترین راه چابهار است باید استفاده کرد. تقاضای جامعه تجاری افغانستان از کشور دوست همسایه ایران و بزرگان امارت اسلامی است که کدام تفاهم نامه، کدام تماس ها که طی دو هفته از طریق آنلاین، از طریق کنفرانس ها و از طریق سفر آخر معاون صاحب اقتصادی ریاست الوزراء به ایران صورت گرفت، در عملی کردن چنین تفاهم‌نامه و تعهدات اقدام کنند و در شرایط موجود که تجارت بسیار با مشکل خصوصا در مورد ترانزیت و انتقال اموالشان از بندر کراچی مواجه هستند، سهولت را ایجاد کنند، زمینه ایجاد کنند، و ما تقاضا میکنیم که هر چه زودتر در مورد تطبیق تفاهم‌نامه اقدام عملی صورت گیرد.
از آنجایی که دولت پاکستان هر از گاهی برای تاجران افغانستانی که کالاهای تجاری خود را از بندر کراچی پاکستان به افغانستان وارد می‌کنند مشکلات عدیده ایجاد می‌کند، حکومت و تاجران افغانستان از مدت‌ها قبل به بندر چابهار ایران به عنوان جایگزین خوبی برای بندر کراچی می‌نگرند. عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی افغان، در گفتگو با ما در این زمینه اظهار داشت برای تجار و بازرگانان افغانستان بندر چابهار ایران از هر نظر بدیل خوبی نسبت به بندر کراچی است، چون هم مسیر کوتاه است و هم هزینه ها به مراتب کمتر است.
ما چندین تفاهم‌نامه ها و قراردادهای با پاکستان داریم که همه به وعده ها و وعیدهایی را که با جانب افغانستان کردن اینا متاسفانه به وعده های خود وفا نکردن و هر وقت مشکلات اینا ایجاد کردن، سبب متضرر شدن تجار افغانستان شده. حالا که ما کالای تجار افغان اینا مزدود کردن و به میلیون ها دلار تجار افغان متضرر شدن. در بین این کالا کالای سریع الفساد هم وجود داشت، کالای دربار هم بود که متاسفانه همشان فاسد شدن و هر روز با گذشت هر روز از 80 دلار تا 120 دلار دبلیج و دیتنشن اینا خوردن و جانبون بیشتر متضرر شدن و این متکی بودن ما به مسیر همیشه جنجالا رو داشتن. من فکر میکنم بهترین راهی خود باشه که حکومت افغانستان تلاش بکنن تا راههای بدیل را جستجو بکنن، کمان راه نزدیک و مسیر کوتاه و ارزانتر بندر چابهار است. اگر حکومت ایران و افغانستان تفاهم بکنن و یک سلسله سرمایه‌گذاریهای در این بندر صورت بگیرد، بدون شک این میتونه خیلی به تجار افغانستان باشه، چون هم مسیر نزدیکش و هم از اینها خیلی کاهش پیدا میکنه. بنان متکی بودن به یک مسیر میتونه همیش چالش جواب باشه و همیش مشکلات ایجاد بکنه که سبب بیشتر متضرر شدن تجار افغان خواهد گردید. نسبت به گذشته ها حجم داد و ستد و تجارت ما با پاکستان با گذشت هر روز داره کم و کمتر شده میره و این نه تنها که به زیان افغانستان تمام خواهد شد، بلکه به زیان پاکستان نیز تمام خواهد شد. اما پاکستانی ها دنبال اهداف استراتژیک خود در افغانستان هستند و هزی طریق میخواین که کمیش افغانستان از این فشار قرار بدنه که بحث تجارت و ترانزیت است و بحث دوم آزار اذیت مهاجرین که در یه آخر بسیدت شروع شده. این هم است از ابزار فشار است که میخواین در طریق بالای حکومت و مردم افغانستان وارد بکنند. افغانستان یک کشور مهاد به خشکی است و به آبهای آزاد دسترسی نداره و سرندگی ما به شبکه‌های خدایان دسترسی نداریم و یاد در داخل افغانستان هنوز پیدا نشده. به این شکل است که ما همیشه با مشکل مواجه بودیم و همیشه متکی به یک مسیر همون پاکستان بودیم و اینجا هم بود داخلی دارم بود خارجی داره. راهی بدیل میتونه که چوار بهترین راهی بدیل باشه و همچنان وصل شدن افغانستان به خداهن آسیای میانه و ایران ی خود میتونه یک راه بدیل باشه و میتونه کم لنگر و یا فشار که ما فعلا در پاکستان داریم بوده کاهش بده. و از طرف دیگه ما نیازمندی هستیم که در داخل خود افغانستان به خاطر افزایش صادرات خود بیشتر تمرکز بالای استانداردسازی و معیارسازی داشته باشیم. هر از گاهی که ما هر قدر تفاهم‌نامه‌ای هم با پاکستان ایجاد بکنیم، من فکر میکنم که تجربه نشان داده که پاکستانی ها با او تعهداتشان عمل نخواهد کرد و بهترین راهی خود باشه که ما از او راه بدیل استفاده بکنیم تا از یک مقدار فشار کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه ما بتونیم کالای معیاری و استاندارد تولید بکنیم و با بازارهای جهان صادر بکنیم.
در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، جواد جعفری، ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت واردات مواد معدنی از افغانستان به جز سنگهای ساختمانی منعی ندارد. واحدهای فراوری سنگهای ساختمانی می توانند تنها با گرفتن مجوز ورود موقت از گمرک ایران این کالاها را وارد کرده و به منظور صادرات آنها را پردازش کنند. غلامرضا نازپرور رئیس این کمیسیون هم به موضوع ظرفیت واحدهای معدنی خراسان رضوی برای فراوری مواد خام معدنی افغانستان اشاره و اظهار کرد باید از ظرفیت این واحدها در کنار منابع عظیمی که در افغانستان وجود دارد در راستای رشد بخش معدن و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم. و ای افزود سیاست گذاری در این عرصه باید به گونه‌ای باشد که از منابع عظیم افغانستان که دارای زبان و مشترکات دیگر با ما است بیش از چینی ها یا ترک ها استفاده کنیم. شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز با نشانی اینترنتی @رادیو دری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0 794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. سلام شنونده های عزیز، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه هایی در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه گذشته به تبیین فرازهای پایانی وصیت‌نامه امام پرداختیم. از این برنامه زندگی و سلوک سیاسی اجتماعی امام را از دریچه خاطرات همسر و همسفر زندگی ایشان یعنی خدیجه ثقفی معروف به بانو قدس ایران مرور میکنیم. با ابعاد و زوایای دیگری از شخصیت این مرد بزرگ آشنا میشویم. پس لطفاً با ما همراه باشید. خانم خدیجه ثقفی، همسر گرامی امام خمینی رحمت الله علیه، از زمره شخصیت ها و بانوان تأثیرگذار در تاریخ ایران و اسلام است. ایشان علاوه بر اینکه در خصوصیات فردی و آراستگی به فضایل اخلاقی و کمالات معنوی بانوی نمونه بود، در زمینه برخورداری از آگاهی های اجتماعی روز و شناخت زمانه خیش نیز میتوان ایشان را جزو نوادر روزگار به شمار آورد. عظمت روحی و صبر و پایداری این بانو در برابر ناملایمات و مشکلات طاقت فرسایی که دست تقدیر برایش رقم زده بود شگفت آور است. هر انسان منصفه که تاریخ زندگی پرفراز و نشیب ایشان را مطالعه کند بدون تردید از آن خواهد کرد که اگر همدلی و همراهی خانم ثقفی با امام و مدیریت کم نظیرش در کوران حوادث و بحران ها و در برهه های حساس نهضت چون شب دستگیری امام و ماه های جدایی و تبعید امام به ترکیه و شرایط سخت زندگی در عراق نبود، قطعا حضرت امام به آن همه توفیق در خدمت به ایران و اسلام دست نمیافت. بدون شک این بانوی مکرمه نقش عمده در همه مراحل زندگی بنیانگذار انقلاب اسلامی داشته است و از این رو حق بزرگ بر ملت ایران دارد. خدیجه ثقفی میتواند یکی از بهترین الگوهای رفتاری برای هر بانوی باشد که میخواهد با فضایل انسانی و اخلاقی و اسلامی زندگی کند. خدیجه ثقفی معروف به بانوی قدس ایران در سال 1292 هجری شمسی در خانواده روحانی به دنیا آمد. پدر وی آیت الله حاج مرزا محمد ثقفی از علمای بزرگ تهران بود که اجدادش تا چند نسل عالم دینی بودند. مادرش از طبقه اعیان و اشراف آن زمان بود. به همین دلیل خدیجه در خانواده مرفه رشد کرد. به عبارت دیگر نسب خدیجه از یک طرف به علمای بزرگ دینی و از طرف دیگر به اعیان و اشراف کشور می رسید. 15 سال اول زندگی خدیجه نزد مادر بزرگش که زن متمول و در عین حال مهربان بود گذشت. این دوره همزمان بود با ایام جنگ جهانی اول و این جنگ بهانه خوبی بود که مادر بزرگ که دیگر فرزندی نداشت خدیجه را نزد خود نگهداری کند و پرورش دهد. زندگی مرفه کودکی و نوجوانی خدیجه باعث تنپروری و افول اخلاقی وی نشد، بلکه از آن به عنوان نردبان برای رشد و ترقی علمی و معنوی خود استفاده کرد. او در نوجوانی به تحصیل علم همت گماشت و دوران دبستان و بخش از دبیرستان را طی و برای یادگیری زبان فرانسه معلم خصوصی اختیار کرد. این احتمام بدانشان دوزی در دوران همسرداری هم تداوم یافت و قوت گرفت و تا سالها و زمانی که چهارمین فرزندش به دنیا آمد نزد امام به طور مرتب و روزانه ادامه تحصیل می داد. به گفته بانو قدس یکی از مشکلات ازدواج و هجرت به قم که رنجش می داد مسئله ترک تحصیل در تهران بود. در فضای سنتی که بسیار از مردم ایران تحصیل را حق دختران نمی دانستند، بانو قدس در خانواده روحانی و مقدس به علوم جدید می اندیشید و به فکر رفتن به ماه بود. هرچند به گفته خودش سفر به ماه با ازدواج به سفر به محله چاه یخچال قاضی قم تغییر مسیر داد. خدیجه عاشق مطالعه بود و کمتر اتفاق می افتاد روز را بدون مطالعه کتاب یا روزنامه یا مجله سپری کند. قرائت قرآن کریم جز برنامه کاری روزانه وی بود و بارها دیوان اشعار حافظ، کلیله و دمنه، گلستان سعدی و بسیاری از کتب ادبی و تاریخی علوم تجربی را خوانده بود و بسیاری از متون گلستان و اشعار حافظ را از بر داشت. علاقه ایشان به مطالعه به حدی بود که در سالهای پایانی عمر خود که به دلیل کهولت سن امکان مطالعه این کتابها را نداشت، یکی از همراهان ایشان این کتابها را برایش میخواند. خدیجه علاوه بر مطالعه زیاد از نظر آشنایی و تسلط بر سایر فنون و هنرها هم فرد قابلی بود. مادر بزرگش برای آموزش خیاطی معلم خصوصی برای او گرفته بود. به همین دلیل خدیجه در 12 سالگی خیاط توانایی شده بود. شاید شما فکر کنید به خاطر این علم و فضل و هنری که خدیجه داشت امام خمینی رحمت الله علیه عاشق او شده بود، اما واقعیت این گونه نیست. امام ندیده عاشق خدیجه شده بود و به تعبیر آیت الله شاه‌آبادی، ندیده عاشق شدن مراتب بالاتر از دیدن و دل دادن دارد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تا 26 سالگی در قم به تنهایی مشغول به تحصیل بود و به همان مقدار پولی که از خمین برایش می رسید قناعت می کرد و شهریه علما و مراجع را دریافت نمی کرد. خدیجه از طرف آیت الله سید احمد لواسانی به امام معرفی شد و از آنجا که پدر خدیجه روحانی خوش سیما و شیک پوش و باوقاری بود و امام با ایشان دوستی و رفاقت داشت، امام ندیده دلبسته خدیجه شد. آیت الله لواسانی واسطه خواستگاری و ازدواج امام با خدیجه شد. اما تفاوت شرایط زندگی دو خانواده موج مخالفت با این ازدواج را برانگیخت. خدیجه در این باره می نویسد: موج مخالفت بالا گرفت. اصلا محال می دانستند قدسی زن طلبه شود. به این دلایل بود که آقا جانم برای آقا سید احمد لواسانی که واسطه بود شرح مفصل از غیر ممکن بودن این درخواست ارائه داد. پدرم با او گفته بود در این کار اشکال زیاد است، نمی گذارند این دختر با طلبه و وضع طلبگی بسازد. درست است که آقا روح الله مردی است بسیار متدین و اهل تقوا و درست است که با سن کم مجتهد است و فیلسوف و عرفان را به طور مرتب خوانده و عالم است و اهل عمل. خودم آقا خمینی را میشناسم و میدانم که معلومات او بیشتر از سن اوست و آینده درخشانی دارد، ولی اشکالات قدسی و مادر بزرگش بسیار زیاد است. واسطه ازدواج با تحریک داماد، امام خمینی رحمت الله علیه چندین بار به تعریف و تمجید از ایشان پرداخت. شاید خانواده خدیجه به این وصلت رضایت دهند، اما هر بار جواب دلسرد کننده دریافت می کردند. خدیجه نقل می کنند مرتبه آخر به پدرم گفت به جدم اگر سید را مایوس کنی این دختر زندگی خوش پیدا نمی کند. آدرس رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک @ رادیو دری مشهد. همچنین آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاسگزاری میکنیم. از یک هایی که شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. بله عزیزم، بالاخره بعد از 9 ماه پیگیری خدیجه به درخواست روح الله جواب مثبت داد. این جواب مثبت تا حد زیاد تحت تأثیر 3 خوابی بود که خدیجه دیده بود. او تعبیر خوابهای خود را مبارک بودن این وصلت می دانست و تسلیم امر الهی شد. خدیجه یکی از خوابهای خود را این گونه نقل می کند: خواب دیدم در خانه کوچک اتاقی است که 3 مرد در آن نشسته و روبروی آن نیز اتاقی که من و یک زن کامل که چادر مخصوص داشت در آن بودیم. زن کامل به سوالهای من پاسخ می داد. پرسیدم اینها چه کسانی هستند؟ گفتند روبروی پیامبر است که عمامه مشکی دارد، در کنارش امیرالمؤمنین است که شال سبز بر سر بسته است، و طرف دیگر امام حسن علیه السلام است که او هم عمامه مشکی دارد. من شدیداً خوشحال شدم و با همان حال پرسیدم پس اینان پیامبر و امامان من هستند؟ با تلخی گفت تو که اینها را قبول نداری. در حالی که مشت بر سینه‌ام می‌زدم با تشر پاسخ دادم چی می‌گویی؟ آنها را شدیداً دوست دارم و خود را از امت آنان می دانم و هر چی گفتند گوش دادم و به هر چی بگویند گوش می دهم. در همان حال از خواب پریدم و بدین ترتیب پس از مدتی کوتاه از آخرین رویای صادقانه خدیجه مراسم خواستگاری آغاز شد. جالب این که خدیجه نقل می کند خانه‌ای که زندگی مشترک خدیجه و روح الله در آن آغاز شد دقیقا همان مشخصات رویای صادقانه وی را داشته است. ایشان گفت روزی بعد از ازدواج متوجه شدم این همان خانه است که در خواب دیدم، این همان اتاق است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین و امام حسن علیهم السلام را در عالم رویا دیده بودم. حتی همان در و پنجره است، حتی پرده همان پرده است که بعد از خواب مادرم برای من تهیه دیده بود. باور کنه درست همان بود و هیچ فرقی ولو جزئی با آنچه در خواب دیده بودم نداشت. خب دوستان عزیزان خوب شنونده، تشکر بکنیم از اینکه تا این لحظه با برنامه در مکتب روح الله با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، الله یارتان. Thank you.
عصر زیبا و دلانگیزی را براتان آرزومند هستیم و تشکر میکنیم که با نشرات نیمروزی با ما یارو همراه هستید. همکارانمان در برنامه روی موج جوانی به مدت 70 دقیقه با شما همراه هستند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا بکابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی به حرف عشق و دلت گوش میکنی، از چشمه های فیض خدا نوش میکنی. یک جلوه کرد یک پر طاووس، چشم او هر رنگ دیگر است فراموش میکنی. به نام خدای سمیع و بصیر. سلام 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 به همه شما خوبان، شما یاران همراه و همدل و همیشگی. الهی که همیشه جور باشین و سکه زندگی روی خوشش به شما نشان بده. هم خوب هستیم، آمدیم که با موج محبت های شما همراه شویم در برنامه روی موج جوانی. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موبایل تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، مریم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان هم که هستن و شما دوستان عزیز میخواییم که نظرهایتان را حتما راجع به برنامه و راجع به موضوع برنامه برای ما ارسال بکنین. راجع به موضوع برنامه فقط امروز و فردا وقت دارین.
بله روی موج جوانی است، بفرمایید.
در ایران
0794-71-71-44 در افغانستان.
اینجا تمامی راه‌ها برای شما باز است، نه دعوتنامه لازم است و نه تشریفات دیگر. کافی است خودت در جمع جوانهای روی موج جوانی احساس کنی.
ابراز علاقه سخت از تو گفتنه، خیلی خوشحالم از این که قلب تو مال منه. جونم و برات میذارم، خب تو دنیای منی، عطر گل میبیچه وقتی تو با هم میزنی.
جوانان فحص فصل خنده است، اوج شادکامی ها و گرمجوشی های شما جوانان عزیز. خدا کریم است، از ته دل بخند.
تو باید بخندی تا من غصه رو دور بریزم، همه ی دل خوشی نامو از تو دارم عزیزم. منو به حال و هوای بیقراری برسون، همیشه مال خودم باش، همیشه ساده بمون.
سلام علیکم.
سلام علیکم.